أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. در درس توحید علمی و عینی رسیدیم به صفحه 301، تزییل هفتم بر مکتوب هفتم حضرت شیخ رضوان الله علیه از مرحوم سیدنا الاستاذ علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی. به حق جناب استاد نوشتند: مباحثات در توحید وجود و صرافت و بساطت آن من جمیع الوجوه در میان این دو عالم بزرگوار به طول انجامید. نه شیخ میخواهد از اصالتی را که برای موجودات متعین قائل است دست بردارد و نه سید میخواهد از وحدت حقه حقیقیه ذات اقدس حق متعال صرف نظر نماید و به گونه ای آن وجود را محدود بنماید، گرچه به حدود عدمیه و نواقص باشد که مرجعشان به سلب سلب است. که عرض کردیم باید بر این تکیه کرد، عارف بر این باید تکیه کند که اگر ما بخواهیم خدا را اعلی المراتب بگیریم، وجود به شرط لا بگیریم و مراد ما از به شرط لا به شرط لا ان السلوب و الاعدام بوده باشد، باز هم مایه مرتبه شدن و ترکب و تعدل ذات واجب است. یعنی با اینکه حکیم داره تصریح میکنه مراد من سلب و سلبه و سلب و سلب اثبات و نفی و نفی ایجاب و بل تأکید علی ایجاب بل تأکید علی اثبات، بازم بگیم باشه، بازم مایه تعدد و ترکبه که مرحوم آشپزم حسین اینو نمیفهمه. یعنی میگه من نمیفهمم با این همه تأکیدی که من دارم میکنم که میگم اینها به شرط لای عن السلوب و الاعدام و الماهیات و التعینات و الحدود، بازم شما میگی ترکب و تعدد پیش میاد. خب همونطور که قبلا هم گفتیم، مرحوم سیدنا الاستاذ خیلی ریز و جزئی به توضیح و شرح و نقد مباحث مکاتبات نمیپردازن، نگاهشون نگاه کلیست. در صفحه 302 میفرمایند چون قرار بر این گذاشتن که این دوتا مسئله رو جدا جدا بررسی کنن، یعنی بحث اصالت وحدت که در حقیقت همون وحدت شخصی است و بحث عینیت اسماء و صفات با ذات یا تنزل اسماء و صفات از مقام ذات. در بحث اول ابتدا از سخن سوفسطائی ها شروع می کنن. می فرماین حکما می گویند این عالم دارای واقعیت و اصالت است و در آن حقایق ثابته و امور واقعیه‌ای که متن خارج را تشکیل می دهند وجود دارد و بدون شک لفظ واقع و حقیقت و اصیل و ما فی الواقع و وجود و ما فی الوجود و منشأ آثار و غیرها غیرها مثل چی؟ مثل طارد عدم، نقیض عدم، همگی حکایت از آن واقعیت می نمایند و همین قدر کفایت می کند که در برابر سوفسطائیه بایستیم و در قبال پنداری و موهومی پنداشتن آن عالم خارج را ما اثبات حقایق و امور اصیل و واقع را بنماییم. سوفیست ها دو دسته هستند. گروهی میگن همه چیز هیچن در هیچ، پوچن در پوچ، حتی این حرف من، حتی خود من، عالم، آدم، همه پنداره، پوچه، هیچ. جناب ابن سینا معتقد این دسته از سوفسطائی ها رو نمیشه با بیان و برهان اقناع کرد، اینها مریض روانی هست، باید با کار عملی درمان بشن. یعنی باید بزنی تو گوشش، بگه آخ، بگی چرا آخ، میگه درد، میگه درد نداری، دست نداری، تو که نیستی، آخ یعنی چی؟ بگذاریش توی اتاق گرسنگی بهش بدی، بعد سه روز درو از جا میکنه، میگه گرسنمه. میگیم گرسنگی چیه؟ غذا چیه؟ تو کی هستی؟ من کی هستم؟ اینها رو باید با کارهای عملی درمان کرد. اما گروه دوم از سوفسطاییان کسانی هستند که در واقع نمایی علم مشکل دارند. میگه من هستم، افکار و آراء و نظریات من هم هست و سلام نامه تمام. این افکار و آراء بیرون از خود حقیقتی ندارند. اینا در حقیقت در واقع نمایی علم مشکل دارند. به تعبیر شهید مطهری، پاسخ بعضی از شبهات اونها کار آسانی نیست. مرحوم علامه طباطبایی در روش رئالیسم در بحث واقع نمایی ادراکات به این بحث پرداختند. مرحوم استاد فعلا اون گروه اول رو مد نظر داره، اینی کسانی که بگن عالم پوچن در پوچ، هیچن در هیچ و امثال ذالک. ابتدا میگن پس ما در مقابل صوفیست ها حکیمانه اثبات میکنیم فی الخارج حقیقتی هست. این گام اول. همه چیز پوچن در پوچ، هیچن در هیچ نیست. این گام اول. گام دوم اینه که ما اثبات کنیم اصالت وجود را. در وجود هم در خارج هم ماهیت و هم وجود نداریم، یکی اصیله. بفرماید آنگاه در پایان همین صفحه 302، آنگاه چون میبینیم که این دو حیثیت، دو جهت و حیثیت او را در خارج متعدد نکرد و دوتا ننمود و این انسان مفروضه در خارج بلوجدان یکیست نه دوتا، پس ناچار اصیل و واقع در خارج باید یکی باشد نه دوتا. در اینجا بدون شک باید حکم به اصالت یکی از آنها و به اعتباریت دیگری نماییم. دو تا مطلب اینجا استاد دارن، هر دو قابل ملاحظه است. این که ما بلوجدان میبینیم واقع یکیست، این لیوان یک لیوانه، آب درون این لیوان یک آب درون این لیوانه، این گونه نیست. مطلب مطلب وجدانی نیست. استاد در جای دیگری فرمودن حیوانات هم همینطور میبینن، الاغ هم یک دسته مثلا یونجه را یک دسته یونجه میبینه، نه دو دسته، نه دو چیز. این گونه نیست. کسانی که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو تقریر کردن، وقتی میرسن به این بحث که در واقع یک شیء هست نه دو شیء، از برهان تسلسل استفاده میکنن. مسئله رو وجدانی نمیدانن. وجدانیات از بدیهیاته، بلکه از ابده بدیهیاته. مسئله وجدانی نیست. مسئله بدیهی نیست، مسئله نظریست. دلیل او هم تسلسله، خود این دلیل هم بدیهی نیست. تسلسل با دور متفاوته. دور استحالش بدیهی یا کل بدیهیست. تسلسل احتیاجی به استدلال دارد، حالا قیاس وسط و طرف باشه، برهان سلمی باشه، بالاخره برهان میخواد. اثباتش هم، اثبات استحاله تسلسل هم چندان کار آسانی نیست. پس این که استاد یکی بودن ما فی الخارج را فی کل شیئن که ان نخواستن وجدانی بگیرن، لااقل در نظر حکما و در نگاه حکما چنین نیست. و این که گفتن چون وجدانیست پس باید یقیناً حکم به اصالت یکی و اعتباریت دیگری بنماییم، یعنی بگیم یکی خارجی است یکی ذهنی، یکی ملاء خارج رو پر کرده یکی رو ذهن ما میفهمه، خب این گونه نیست. ما در مسئله چهار نظریه داریم، قول به اصالت هر دو را هم داریم، به دو تقریر، هم به تقریر شیخ احمد احسایی هم به تقریر جناب آیت الله فیاضی. قول به عدم اعتباریت هر دو را هم داریم، مثل عرفا. عرفا ماهیت رو اعتبار می دانن، وجود را اعتبار و فاعتبار می دانن، به تصریح مرحوم سید احمد کربلایی. پس این دو ملاحظه بر این سخن جناب استاد وارده. در صفحه 303 سطر چهارم دارد و کذالک ماهیت محکوم به بطلان و بالعکس غیران که وجود است دارای اصالت است. این از نظر معنا زائد و مستدرکه. چرا؟ چون قبلش فرمودن بنابراین وجود اصالت دارد و بالعکس غیر او که ماهیت است باطل است. خب تمام شد. باز بگن و کذالک ماهیت محکوم است به بطلان و بالعکس غیر آن که وجود است دارای اصالت است. این تکرار جمله والاست و از نظر معنا زائد و مستدرک. در دو پاراگراف قبل از آخر می‌فرماید اما غیر او از روی معنا و اصالتی که از وجود فهمیده ایم و برای آن اثبات نموده ایم باطل خواهد بود. فلا و علا هازا نمی شود دومی خارج از آن باشد، فلا محاله عین اوست. فبنا ان علا هازا لا ثانی الوجود لا ثانی له و هو الواحد بالوحدة الحقة الحقیقية و هو صرف. تا اونجا که من از حکمت به یاد دارم هیچ حکیمی از اصالت وجود صرافت اون رو استنتاج نکرده. بساطت قابل استنتاج هست، صرافت قابل استنتاج نیست. بساطت هم به این معنا کل وجودن بسیطون. ما اگر بخوایم بگیم وجود در خارج یک واحد تشکیکی است، برهان نیاز داره. در بحث اصالت وجود میگیم سنخ وجود بسیطه. حالا ما وجودات داریم که همه بسیطند یا یک وجود داریم که او بسیط است، برهان نیاز داره. هیچ حکیمی از اصالت وجود صرافت وجود رو استنتاج نکرده. صرافت رو از کجا استنتاج میکنیم؟ از ماهیت نداشتن واجب. اگر میگیم صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، چرا؟ چون صرف الوجود ماهیت نداره. صرف الوجود وقتی ماهیت نداشت یعنی حد نداره. وقتی حد نداشت یعنی واحد است به وحدت حقه حقیقیه. علاما به بالی، مرحوم علامه طباطبایی هم در اون مصاحباتی که با مرحوم علامه تهرانی در کتاب مهرتابان دارند به این نکته تذکار دادند. خب در ادامه استاد دارن فعلا هذا الوجود لا ثانی له و هو الواحد بالوحدة الحقة الحقیقية و هو صرف، یعنی فرض دومی برای آن ممتنع است، نه آن که تنها تحقق دو وجود دومی برای آن محال باشد. این همون مطلب بلندی است که حکمت اسلامی به او رسیده، فرق گذاشته بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی که از مفاخر ادراکات بشریه که به دست دانشمندان اسلامی کشف شده. و در حقیقت اگر واجب درست فرض بشه، وحدت او به گونه ایست که فرض دوم برای او فرضون محالون است، نه فرض المحاله. فرض محال است نه فرض شیء محال. کلما فرضته ثانیاً اذا دققت النظر رأيته اولا، هرچی رو انسان ثانی فرض کنه میبینه در حقیقت همون اول بوده. در صفحه 304 از ادامه 303 میفرماید و این است ما حصل گفتار و مراد از مسئله وحدت حقیقی وجود که عرفاء بالله بر آن اصرار دارن. عرض کردیم هرگز عارف از اصالت وجود وحدت وجود رو استنتاج نمی کنه، چون عارف به اصالت وجود معتقد نیست. صراحت تعبیر سید احمد کربلایی بود ماهیت اعتباری است، وجود اعتبار فی اعتبار. اصلا عارف اصالت وجود رو با تقریر حکمیش که در اینجا هم تقریر حکمیش بیان شد مورد قبول ندارد. در صفحه 305 وقتی آیه الله و نور و السماوات و الارض رو دارن فی الجمله تفسیری میکنن، میفرماین مواد محرقه و یا جریان به وزش باد که موجب حرکت کشتی میشود واسطه ثبوت است برای حرکت آن، و اما خود حرکت آن واسطه در عروض است برای حرکت سرنشینان آن. نفت و روغن و یا جریان برق واسطه در ثبوتند. به نظرم مقداری اشتباه سهو القلمی است. نفت چطور واسطه در ثبوته؟ یعنی این چراغ که روشنه، روشنی اولا و به ذات مال نفته، نفت نور داره. فرض کنید نفت سیاه در شب تاریک شما یک خروارش هم اینجا در یک ظرفی بگذارید، ذره ای نور داره. این که بگیم نفت و روغن و یا جریان برق واسطه در سبودن برای پیدایش شعله و درخشش آن و شعله واسطه در عروض است برای روشنی شیشه و حبابی که بر روی آن قرار دارد، این دومی درسته. شعله واسطه در عروض است برای روشنی شیشه و حبابی که بر روی آن قرار دارد. اما این که نفت واسطه در ثبوته، شاید از باب آیه کریمه قرآن کریم باشه: الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت از زجاجتو که انها کوکب دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یضی ولو لم تمسس هنار نورون علا نور. خدای متعال میگه اون روغن چراقی که روغن زیتونه، اونم از درختی که وسط باغه، نه شرقیست نه غربی، درست آفتاب خورده، درست آب خورده، اونقدر این روغن شفافه، یکاد و زیتها یضی، گویا این روغنه خودش داره نور میده. ولو لم تمسس هنار، گرچه آتشی بدون نرسد. اما اینجا مبالغه و تشبیه یکاد و زیتها یضی، وگرنه روغن زیتون که اضاءه نداره. پس راجع به روغن و نفت، این واسطه در ثبوت بودن برای پیدایش شعله و درخشش مورد قبول نیست. خب در ادامه می‌فرمایند: و روی این بیان می‌دانیم که مفاد حمل وجود بر موجودات غیر از مفاد حمل موجودات بعضی بر بعضی دیگر است. مثلا اگر گفتیم زیدون موجودون، مفادش وحدت است، یعنی در اینجا وجودی است که برای که آن برای وجود به ذات است و برای زید بالعرض. اما اگر گفتیم زیدون قائمون، مفادش اتحاد است، یعنی وجود قائمون با وجود زیدون در خارج متحد شدن و معلوم است که وحدت غیر از اتحاد است. درست، وحدت غیر اتحاده. اتحاد وحدتون علا کثرتنه. ما در فلسفه میگیم موجود یا واحده یا کثیر. وقتی به احکام وحدت و کثرت میرسیم، میگیم من احکام وحدت اول کسره الهو هویه، هوه هوه، که هوه هوه غیر از هوه است، وحدت غیر از اتحاده. این درسته. و این در حقیقت بیان استاد همون تبیین اهلیت بسیطه و اهلیت مرکبه است که کاش به این دو عبارت تعبیر می کردن، که خواننده بر اساس اون چی که در کتاب ها خوانده و مأنوس ذهن اوست مطلب را می گرفت. اهلیت بسیطه جاییست که محمول ما وجوده، زیدون موجوده، الانسانو موجوده. چرا بهش میگیم حلیت بسیطه؟ چون وجود کون و شیء الا الماهیه نیست، کون الماهیه است. لذا در اون شبهه مشهور قاعده فرعیه که ثبوت و شیء الا شیء فرع و ثبوت المثبت له، پس چگونه ما وجود رو بر ماهیت حمل میکنیم؟ 4-5 تا جواب داده شده. حق الجواب اینه که در حقیقت این شکل حمله است، در حقیقت این ارتباط تحلیلی است، حمله تحلیلی است. چون وجود برای ماهیت کون و شیء للماهیه نیست، بلکه کون الماهیه است، که البته ارتباط در حلیت بسیطه بین موضوع و محمول بحث طویل و زیلی داره، در حکمت خواندید، نمیخوایم اینجا به او بپردازیم. یه تعبیر اینجا استاد دارن من در غیر اینجا ندیده بودم قابل توجه، میفرماین: و میتوان گفت در حمل اول یعنی زیدون موجودون حلیت بسیطه در حقیقت جمع بین صفر با واحد است، صفر به اضافه یک، و در حمل دوم یعنی زیدون قائمون ضرب واحد در واحد است، یک به اضافه یک. در زیدون قائمون زیدی داریم و قیامی و اتحادی، اما در زیدون موجودون وجودی داریم. خب قابل توجهه، ما در زید و موجودان هم حمل داریم، هر جا هم داریم اتحاد داریم، هر جا اتحاد داریم یعنی هویت، هر جا هویت داریم یعنی کسرتون علا وحدته. پس ما در اونجا هم کسرت داریم. الانسان موجودان، انسان در مقام ذات لا موجود ولا معدوم، ولذا ما وجود رو حیث تقییدی میگیریم. شما میخواید بفرمایید چه آقا، چون اصالت از آن وجوده، پس در حقیقت وجود کون الماهیه است، نه کون شیء للماهیه. پس صفر و یک، صفر کدامه، یک کدامه؟ علی‌القاعده باید یک وجود باشه، صفر ماهیت باشه. حالا در زیدون قائمون چی؟ در زیدون قائمون هم همین طوره، ما وجود داریم. زیدیت و قیام از سنخ ماهیت هستند و طبیعی است که بالوجود موجودند، لذا باید مطلب رو دقیق تر تبیین کرد. در صفحه 307 می‌فرماید وقتی خدای متعال میگه لمن الملک الیوم و خودش میگه لله الواحد القهار، که این مربوط به ما بین النفختینه، فرماید 107 آن وقت برای او معلوم میشود که عمری را با باطل در نوردیده و با باطل عشق بازی کرده و خودش کور بوده و با زمره کوران معاشقه نموده است و غیر از ذات اقدس حق و اسماء و صفات او در عالم وجود چیزی نبوده و اصالتی نداشته و پرده به حجاب دوبینی و دیده احول وی او را از عالم انوار و قدس منحرف ساخته است. به نظر میرسه که چنانچه قبلا هم گفتیم محققان از عرفا این مثال رو قبول ندارند. یعنی محققان از عرفا کسرت رو موهوم نمیبینه. نقش دومین چشم احول یعنی کسرت موهومه. کسرت واقعیت نفس الامری دارد، گرچه از سنخ وجود، که وجود یعنی خدا نیست. بعد هم شعری دارن، امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دلبران یکیست، که میفرماین این غزل از حافظ است ولی در همه نسخ حافظ نیست. من بهر آن یکی دو جهان دادم به باد، عیبم مکن که حاصل هر دو جهان یکیست، سوداییان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنن که سود و زیان یکیست، که مرحوم استاد این شعر رو زیاد میخوندن، راه میرفتن میخوندن، مینشستن میخوندن، برای اهل ظاهر، برای کسانی که افاقلتم الالعرض، برای کسانی که عراضیتم بالحیات دنیا، برای کسی که به این الاخرت لهی الحیوان رو درک نکردن، ذالک مبلغ هم من العلم، سوداییان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنن که سود و زیان یکیست. چرا سود و زیان یکیست؟ چون عالم پنداره. شما در خواب میبینی یک قصری داری بی نهایت، صدها اتاق و سرسرا، در هر اتاق چقدر میز، صندلی، حورالعین، چی چی چی. از خواب بلند میشه میبینی باید نان خشک بخوری، دستت خالی است، پندار بوده. خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده اند، ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. حرف خیلی درستیست. عشق بسیار پرتکرار در همه ادبیات های جهان و بسیار کم واقعیت. الان میبینید این سلبریتی ها و خنده های مصنوعی، ژست های مصنوعی، بیشترین درصد خودکشی ها در این سلبریتی ها و مرفهین بیدرده. پس اون خنده خنده دروغینه. حافظ بر آستانه دولت، حافظ بر آستانه دولت نهاده سر، دولت در آن سر است که با آستان یکیست. از اشعار زیبا که روح شعر به اشعار حافظ می‌خورد. در صفحه 310 روایت از امام باقر علیه السلام نقل میکنن. قال الباقر علیه السلام الاحد الفرد المتفرد والاحد والواحد به معنی واحد و هو المتفرد الذي لا نظير له و التوحید و الاقرار بالوحده و هو الانفراد. اگر در روایت امام باقر علیه السلام آمده احد و واحد به معنای واحدن به یک معنا هستن، مقصود در اصل معنا است، وگرنه بین احد و واحد فرق بسیار است. ما جاءنی واحدون با ما جاءنی احدون متفاوته. ما جاءنی واحدون یعنی یک نفر پیش من نیامد، شاید دو نفر آمده، شاید سه نفر آمده، اما ما جاءنی احدون یعنی هیچ کس پیش من نیامد. باز جاءنی احدون و جاءنی واحدون هم با هم متفاوته. پس مراد حضرت از به معنی واحد در اصل معناست. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر سوره توحید، سوره اخلاص، برای احد و واحد فرق نیکویی گفته که قابل مراجعه است. خب میرسیم به صفحه 315. میفرمایند خط اول و سایه نور نیست و حقیقتش نور نیست بلکه ضد نور است. سایه ضد نوره، ظلمت نقیض نوره. نباید بین این دو فرق گذاشت. تاریک این نقیض نوره، تاریکی. اما سایه با نور زدانن، نقیضان نیستن. ولذا اگر در جایی نور است سایه نیست، اگر سایه است یعنی نور نیست، حاجبی برای نور پیدا شده. سایه نور نیست و حقیقتش نور نیست بلکه ضد نور است، اما در اثر نور پیدا شده. میدونید امروزه در بحث سایه ها ما در دانش تجربی به خصوص فراوان مطالب علمی داریم. در آخرین سطر هم دارن و عجیب این است که باز هم در دنبال این جمله می فرماید لیس به اله من عرف به نفسه هو الدال به دلیل علی و المعدی به المعرفت علی. کسی که حقیقت او ذاتش شناخته شود خدا نیست. لیس به اله من عرف به نفسه. عجیبه این عدم معرفت به نفس در غیر خدا هم هست. چرا؟ چون در غیر خدا ما ایم و ماهیات، انعکاسات وجود خارجی در ذهن، اونها وجود نیست. ولذا همانطور که وجود خدا به ذاتهی قابل معرفت نیست، وجود ما سوا هم چندان به ذاتهی قابل معرفت نیست، مگر از باب ادراک حضوری و شهودی که او کار هر کس نیست، بلکه ادراک کلی طبیعی که حالا نمایشگر وجود خارجی است به ما هو و کلی طبیعی، او هم به تعبیر صدرا قابل ادراک برای هر کس نیست. کلی به ما هو و کلی رو معمولا انسان ها درک نمی کنند، فرد منتشر در خیال رو درک می کنند. مرحوم علامه طباطبایی مورد سوال قرار گرفت از استاد جوادی آملی که آیا شما کلی به ما هو و کلی رو درک می کنید؟ فرموده بودن ای، یعنی درک میکنم. خب صفحه 317 میفرماین و چون میدانیم که اولا رتبه محمول از رتبه موضوع تأخر دارد و ثانیا هر مفهومی به ذات از مفهوم دیگر منعزل است و به همین جهت هر مفهومی که بر مصداقی واقع شود به ضروران را محدود می کند و عکسش این می شود که هر مصداق غیر محدودی که عدم عدم حد ذاتی آن باشد، وقوع مفهوم بر آن در رتبه متأخر از آن می باشد. این مطلب رو قبلا مرحوم علامه طباطبایی صفحه 171 و دیگر جاهای در تزیلاتشون فرمودن و از استاد از ایشان گویا گرفته. در حقیقت عارف میخواد بگه مفهوم محدود بودن ذاتیشه، انعزال هر مفهومی از مفهوم دیگر یعنی محدودیت ذاتی مفاهیم، و این محدودیت باعث شده که هیچ مفهوم دیگر نیست. توانایی دانایی نیست. توانایی و دانایی حیات نیستند. حیات توانایی و دانایی نیست. حتی مفاهیمی که به ظاهر خیلی از نظر معنایی معنای گسترده‌ای دارن، مثل وجود، مثل شیء، مثل ذات، اینا مفاهیمی است که گستره زیادی است، اما باز وجود یعنی هستی، شیء یعنی چیز، مفهوم دوتا است. ذات یعنی ذات، مفهوم سه تا است. حرف عرفان اینه، میگه ذاتی بودن مفهوم، ذاتی بودن محدودیت برای مفهوم قابل انکار نیست. هر مفهومی ذاتاً محدود. حالا این مفهوم محدود میخواد بیاد بشینه روی این مصداق نامحدود، از دو حال بیرون نیست. یا وقتی آمد مصداق رو هم محدود میکنه، یا قبل از این که بنشینه روی این مصداق نامحدود خودش از بین میره. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. خب در صفحه 319 استاد می‌فرمایند و روی بیانی که در معنای مفهوم و انعزال آن از عدم محدودیت نمودیم، معلوم است که مراد از نفی صفات از ذات مطلق صفات است، نان که بعضی به صفات زائده بر ذات حمل کردند. ما نوشتیم به تعبیر سید در مکتوب دوم صفحه 59 نوشت در جواب شیخ، و خود آن جناب عبارت را حمله بر صفات زائده بر ذات نمودند، که گفتیم این یک نوع تعبیره، و خود آن جناب یعنی از پیش خود، یعنی بدون دلیل، و خود آن جناب عبارت را حمله بر صفات زائده بر ذات نمودند. کلام امیر مطلق بود سلام الله علیه. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، گفت لشهادت کل صفت زائدت انها غیر الموصوف بها، نه. می فرماید این حمل بدون شاهد است، و اصولا خود صفت و اصل صفت با مفهوم آن زائد است، و این گونه خطب و روایات تفسیر و بیان می نماید اخبار دیگری را که در این باره وارد شده است، و می فهماند که آنچه نفی شده است تنها صفات فعل و حدوث نیست، بلکه اصل صفت می باشه. خب ببینید، صفات فعل رو شیخ هم قبول داره که مورد بحث نیست. اصلا در تحریر محل نزاع از اول ما صفات فعل رو گذاشتیم کنار. اصلا صفات فعل از مقام فعل انتزاع میشه. هیچ کس به عینیت اون صفات با ذات مستقیما قائل نیست، هیچ حکیم و عارفی. حتی اکثر حکیم میگه ما در ذات صفت قدرت داریم، و به تبع قیومیت صفات فعل زیر مجموعه قدرته. درست، ولی مستقیما یا رازقت طفل کبیر این جز صفات ذات نیست، رضا از اول از بحث بیرونه. عینیت اسماء و صفات با ذات شامل صفات فعل نمیشه. پس صفات فعل از اول از محط نزاع خارج است اندل کل. خب در آخرین پاراگراف خطبه ای از حضرت امیر سلام الله علیه آوردن زیبا، که این خطبه در اثبات الوصیه جناب مسعودی طبع سنگی صفحه 96 آمده. فسبحانک ملأت کل شیء و باینت کل شیء، به گمان حقیر از صریح ترین عبارات روایی در وحدت شخصی وجود و در توحید حق متعال به نگاه عرفان این جمله است. فسبحانک ملأت کل شیء منزهی تو، که همه چیز رو تو پر کردی. چرا گفت سبحانک؟ تا حرف جهله صوفیه پیش نیاد، تا خدا عالمی پیش نیاد، تا تفسیر غلط از وحدت وجود پیش نیاد، تا اون 7-8 تفسیر دروغ و غلط که به عرفا نسبت داده میشه پیش نیاد. فسبحانک تو منزهی. و لذا قبلش فرمود فسبحانک، بلا فاصله بعدش فرمود و باینت کل شه. چرا باینت کل شه؟ چون فقط تو این گونه ای، فقط تو هستی که ملاء خارج رو پر کردی. ببینید اون چه که در خارج هست به اتفاق متکلم و حکیم و فیلسوف و عارف شیء است، چیز است، وهم نیست، تخیل نیست، پوچ نیست. حالا اون چه که در خارج است که شیء است چیست؟ خداست. چرا؟ چون فسبحانک ملاء کل شیء، همه چی رو تو پر کردی. و با میدانی این کل شیء گفتن برای فهم ماست، نه اینکه مثل این لیوان که از آب پرش کنم. بگم ملأت الکأس من الماء، نه، چون اینجا لیوانی است جدا. در این عبارت شیء مطرح است، اعم المفاهیم مفهوم شیء، هرچه هست پر از خداست. خب اگر پر از خداست، جا برای غیر نیست، غیرتش غیر در جهان نگذاش. کثرت چیست؟ آیات است، ظهورات است، تجلیات است، عدم به ذات، وجود بالاره است. خب در صفحه 320 در پاراگراف سوم می‌فرماید و می‌دانیم که اسم همان صفت است و مراد از غیریت اسماء با ذات الفاظ اسماء نیست. که در تحریر محل نزاع باید بدانیم همانطور که از اول صحبت در اسماء و صفات فعلیه نیست، از اول صحبت در اسم الاسم نیست. اون چی که من میگم یا عالم و یا قادر و یا حی یا مرید و یا متکلم و یا سمیع، که حالا متکلم و سمیع رو در این که صفت ذات هست یا نباید صحبت کرد، یا می نویسم یا الله و یا قادر و یا عالم و یا حی، اینا اسم الاسم، وجود لفظی و وجود کتبی است. از دیدگاه عارف اسم همون حقایق غیر موهومه ظهور خارجی دار، همون ماسب الله است که تعینات الله است. او رو داریم بحث میکنیم که آیا این ذات هست یا این ذات نیست. پس اصطلاحاً اسم الاسم از آغاز از بحث بیرونه. حضرت استاد بحث خوبی رو در اینجا دارن و اون این که خواستن با چند طائفه روایات نقلی اثبات کنن که اسماء و صفات ذاتی غیر ذات این ذات نیست. طایفه اول صفحه 318 با حد وسط نفی صفات به ماهی صفات از ذات، که این روایات فراوانی داره. روایات رو کنار هم که میگذاریم میبینیم اصلا مراد صفات زائده نیست، بلکه صفت به ماهی صفت است، که این کار رسول استاد کم و بیش کردن. اقتران روایات با هم اینو به ما میفهمونه که توجیه مرحوم هاشم حسین، توجیه است استاد جوادی آملی، توجیه صدر المتألهین که مراد صفات زائده است، توجیه خلاف روایات اهل بیت. روایات رو با هم که مقارنه می کنیم این به دست میاد. در صفحه 320 دلیل دوم بر عدم عینیت اسماء و صفات با ذات و مادون اسما، مادون ذات بودن اسما و صفات را با حد وسط مخلوق بودن اسما اثبات میکنند. ان الله تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت خلق و باللفظ غیر منطق. بی جهت نیست که مرحوم علامه طباطبایی اینجا نکته ای داره. نکته رو بخونیم، جلد 8 المیزان صفحه 380 تا صفحه 385. میفرماین اقول و قوله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت الخ هذه الصفات المعدوده، هذه الصفات المعدوده صریحه فی ان المراد بهذا الاسم ليس هو اللفظ ولا معنا يدل عليه اللفظ من حيث انه مفهوم، فان اللفظ والمفهوم الذهني، فان اللفظ والمفهوم الذهني الذي يدل عليه لا معنى لاتصافه بالاوصاف التي وصفه بها وهو ظاهر، وكذا يعبى عليه ما ذكروه في الروايه بعد ذلك، فليس المراد بالاسم الا المصداق المطابق لللفظ لو كان هناك لفظ. چقدر زیبا، ما اسماء و صفاتی داریم که لفظ از او حاکی نیست، اینقدر بالاست، بخشی از کار خدا براش لفظ نداریم. چرا؟ چون گفت در بهش کارایی کردم، مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت، نه چشم دیده نه گوش شنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب بشر به ذهن بشر خطور نکرده. کار خدا گاه در حدی است که به ذهن خطور نمیکنه، اسم که بماند. لذا فرمود لو کان هناک لفظون، و من المعلوم ان الاسم به هذا المعنا و خاصتا بالنظر الى تجزیه به مثل الله تبارک تعالی، با اینکه ما تبارک و تعالی را مستقلا اسم نمیدیدیم، لیس الا الذات المتعالیه، مراد از اسم نیست مگر ذات متعالی، او هو قائم بها غیر خارج عنها البته تا، یا قائمه به اوست و خارج از او نیست. خب این دلیل دوم با حد وسط مخلوق بودن اسما. دلیل سوم با حد وسط اسم بودن ائمه علیهم السلام، با اینکه ائمه مخلوقن. فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنای خدایی، که این اسماء حسنا شامل عالم هم میشه، شامل قادر هم میشه. اگه بگیم عالم و قادر در ذات و منتوی در ذاته، یعنی پیغمبر و ائمه در ذات، نعوذ بالله. دلیل چهارم با حد وسط اکبر بودن خدا از اسم و وصف. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی اکبر من کل شی، نه اکبر من ان یوسف، اکبر از وصف شدن است. پس وصف هر چه باشد مادون ذات او اکبره. این بخشای تزیلات خیلی خواستنیست، خیلی دوست داشتنیست. بعد در آخر این تزیل مرحوم استاد این روایت امام صادق علیه السلام رو میارن که خیلی زیباست. من اولین باری که این روایت رو دیدم در درس اسفار استاد جوادی جلد دو مبحث علیت بگمانم اونجا شنیدم، استاد هم که در این کتاب آورده بودن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجلون، روایت در اصول کافی هست، در معانی الاخبار هست، در فیض وافی فیض هست. قال قال رجلون انده الله اکبر، مردی پیش امام صادق و الله اکبر، فقال الله اکبر من ای شی، خدا بزرگتر از چیست؟ فقال من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، تا گفتی خدا بزرگتر از هر چیزی است او رو محدود کردی، یعنی اشیا چیزی، خدا چیزی، خدا بزرگتر از این اشیا. فقال الرجل کیف اقول، یا آقا پرسید پس من چی بگم؟ قال قل الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که وصف شود. از این روایت شیرین تر، قال ابو عبدالله ای شیء الله اکبر، چه چیزی خدا از آن بزرگتره؟ فقلت، راوی روایت که جمعی ابن امیره میگه، گفتم الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر است از هر چیزی. فقال و کان سم شیء فیکون اکبر من، چیزی وجود داره که خدا از او بزرگتر باشه. خب خاطره ای دارم، اساس استاد فیاضی حفظه الله سر درس اسفار جلد دو نشسته بودیم بخش علیت، استاد جوادی آمودی به مناسبت این روایت رو خواندن. وقتی به این جمله رسیدن و کان اسم مشیئون فیکون اکبرمن، استاد فیاضی به طنز یا شبه طنز فرمودن روایت نص در وحدت شخصی است، با اینکه ایشان به وحدت شخصی قائل نیستند، شاید وحدت تشکیکی رو هم تفسیر خاصی ازش دارند، ولی اونجا فرمودن روایت با یک لبخندی نص در وحدت شخصی است. فقل تو و ما هو، راوی میگه من از امام پرسیدم پس چیست؟ قال الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که وصف شود. این و کان سم شیئون فیکون اکبر من خیلی در وحدت شخصی صراحت دارد، مگر اینکه واژه سم معنای خاصی داشته باشه که بخواهد از وحدت شخصی تنازل کرده باشی. تزییل ششم استاد بر تزییل استاد بر مکتوب هفتم مرحوم شیخ تمام شد، رسیدیم به آخرین تزییل، تزییل هفتم بر مکتوب هفتم حضرت سید قدس الله سره الزکیه. در این تزییل مرحوم علامه تهرانی ابتدا دو تا داستان نقل میکنن، یک داستان از مرحوم استادشون عاشق عباس قوچانی که دومین استاد سلوکی ایشون هستن که اینو قبلا هم ما نقل کردیم. میپرسند مرحوم آقای قاضی از استادشون از استاد احمد کربلایی که آقا معمول عادت اهل عرفان اینه اگر ببینن بحث به درازا کشید و به مراء و جدال سکوت میکنن، شما چرا این بحث رو با آشپان دوسین ادامه دادید؟ مرحوم غربی اصفهانی بحث رو خیلی پیگیری کرده، آیا است احمدم پا به پا آمده، میگن چرا شما پا به پا آمدید، باید بحث رو قطع میکردید زودتر. ایشون در جواب گفتن اینها، یعنی امثال مرحوم آشپان دوسین کمپانی، در ذهن خود از روی قواعد ذهنی یعنی فرمول خدایی تراشیده و ساخته و پرداختن و آن را میپرستند و سجده میکنند. آن خدا خدای حقیقی نیست، خدای خارجی نیست، خدای تخیلی نیست. من خواستم شاید بتوانم این خدا را از ذهنشان بیرون کنم. این یک داستان. داستان دوم این که ما این داستان رو در آغاز کتاب هم نقل کردیم، مرحوم عاشق عباس قوچانی استاد دوم سلوکی مرحوم علامه تهرانی نقل کردن که مرحوم قاضی شاگردی داشتن به نام واسط حسن کشمیری، و این کشمیری غیر از کشمیری است که در حکم استاد مرحوم آقای قاضی بوده و آقای قاضی ازش استفاده فراوان بردن، گرچه استاد رسمی سلوکیشون نبودن و گرچه در ممشا و روش هم با هم اختلافاتی داشتن. این سید حسن کشمیری شاگرد مرحوم جناب آقای قاضی که بعدن هم به حکم و دستور مرحوم آقای حاسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید از نجف کوچ کردن به سمت مسقط و رأس خودشون، مسقط و اون سمت ها، ایشون بحث رو با مرحوم آشمند حسین کمپانی ادامه دادن تا مرحوم آشمند حسین کمپانی گویا مطلب رو پذیرفته و گفتن در تحفت الحکیم هم اشعاری دارد که این پذیرش مطلب رو افاده میکنه، باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا اون اشعار بر این مطلب دلالت دارد یا نه. ولی این نقل قول قابل اعتمادی است که مرحوم عاشق عباس قوچانی یا استاد حسن کشمیری شاگرد آقای قاضی رفتن به دفاع از استاد آقای قاضی استاد احمد کربلایی و مرحوم آشمند حسین کمپانی رو که یک طرف این مکاتبات ملزم کردن که وحدت شخصی وجود حق است. بعد از این دوتا داستان حضرت استاد بحث رو در ارتباط با وحدت وجود ادامه میدهن. داستانی رو از رساله لقاء الله مرحوم علامه میرزا ودهای ملکی تبریزی نقل میکنن که داستان مشهوری است. نقل قولی هم از علامه طباطبایی دارند که آیت آبدوی میفرمونن در اذهان عوام از مردم وحدت وجودی از کافر بدتر است، یهودی باش مسیحی باش اما وحدت وجودی نباش. خب این تعریضی است از آقای طباطبایی، عوام از مردم. حالا ممکنه یک مجتهدی هم فلسفه نخوانده، عرفان نخوانده، موضوع شناسی نکرده باشه و راجع به وحدت وجود سخنی گفته باشه. عمده این است که انسان باید در مسائل تخصصی با تخصص ورود کند و وارد شود. خب در صفحه 334 به کتاب ما در پاراگراف سوم آمده اینانند، یعنی مخلصین، مخلصین اینانند که از علم الیقین و حق الیقین گذشتند و به عین الیقین نائل آمدند. این عبارت خلاف اون چیزیست که مشهور بین عرفا و علم اخلاقی. ما از علم الیقین به عین الیقین میرسیم، از عین الیقین به حق الیقین. بعدن دیدم در چاپهای بعدی این عبارت تصحیح شده. من چاپ اول رو دارم، در چاپهای بعدی تصحیحی در این زمینه شده. در صفحه 335 آخرین پاراگراف دارن شیخ کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از نظر ابن سوید، از عاصم ابن حمید روایت کرده است که او گفت سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن التوحید، از امام سجاد راجع به توحید پرسیدن، فقال، حضرت فرمودن ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خدای متعال دانسته در آخر الزمان اقوامی هستند اهل تعمق در دین. فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید، قل هو الله احد رو نازل کرده، آیات از سوره حدید رو نازل کرده، تا و هو علیم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. اگر کسی بخواد در توحید برتر از آیات سوره قل هو الله احد چیزی را بگوید یا به فهم خود بکشاند، یا آیات آغاز سوره حدید را چیزی برتر از اونها بخواد فهم کند، هلاک میشه. خب این روایت ظاهرش که ما میفهمیم این است که امام سجاد علیه السلام دارد مدح میکند کسانی را که اهل تعمق در توحیدند، و لذا آیات آغاز سوره حدید و سوره قل هو الله احد برای اونا نازل شد. تفکیکیان، به خصوص تفکیکیان خراسانی، با قرائنی که خودشون در نظر بگیرن این روایت رو از روایات زامه میدانن، نه از روایات ماده. خب چون در آثار اونها به صراحت آمده، استدلالاتشون مشخصه، نیازی به نقل و نقد نظر اونها نیست. در صفحه 338 در پاراگراف سوم دارن فهذا العلم الکمالی و تفصیلی و به وجهن و اجمالی و به وجهن، این علمی که کمالی تفصیلی است از جهتی و اجمالی است از جهتی. علم اجمالی یعنی علم بسیط، این علم بسیط پدر جد اون علم تفصیلی است. به دیگر سخن در علم اصول علم تفصیلی اعلای از علم اجمالی است و علم اجمالی ادون از علم تفصیلی. در فلسفه و عرفان علم اجمالی اعلاست نسبت به علم تفصیلی و علم تفصیلی ادون از اوست، چون بسیط بر مرکب مقدم است. پس فهمیدیم که بین علم اصول و این عرف و علم عرفان و علم فلسفه واژه علم اجمالی و علم تفصیلی مشترک لفظی است و به یک معنا نیست، نباید این رو در نظر نداشت. صفحه 339 در حاشیه‌ای که از صفحه 338 حاشیه دوم پاورقی دوم شروع شده عبارت اینه و ورد ایزن ان صاحب شریعتنا، عبارت از مرحوم صدر المتألهینه، و ورد ایزن ان صاحب شریعتنا صلی الله علیه و آله و سلم فی صفت اهل الجنه انه یأتی الیهم الملک، از پیغمبر وارد شده بهشتی ها وارد بهشت که میشن ملکی بر اونها نازل میشه. فاذا دخل علیهم ناولهم کتابا من عند الله بعد ان یسلم علیهم من الله، اول سلام خدا رو میرسانه بعد یک نامه ای میده به دست اهل بهشت. فاذن فی الکتاب، اینا کتابو که نامه رو که باز میکنن میبینن در نامه نوشته من الحی القیوم الذی لا یموت، از خدای حی قیومی که نمیمیرد، الى الحي القيوم الذي لا يموت، به بنده ای که الان حي قيوم لا يموت، اما بعد فاني اقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك اليوم تقول للشيء كن فيكون، من با اراده ایجاد میکنم، با کن از این به بعد تو رو جوری قرار دادم که تو هم با کن ایجاد کنی. اگر کسی با کن ایجاد کنه قیومه، اگر کسی نمیره حیه، لایموته، حیه است، لایموته و قیوم. فهذا مقام من المقامات التي يصل اليها الانسان بالحکمه والعرفان. صدرا میگه انسان در همین دنیا به این مقام میرسه. تعبیر بلند به ابن عربی چی بود؟ العارف یخلق به همته ما یشاء. عارف با همتش میآفریند. این روایت از چند تا از امامان ما نقل شده که به دست اشاره کردن به شیر روی پرده. اسد الله خود عدو الله، شیر عینی خارجی شده، ساحر رو بلعیده به گونه ای که قطره ای از خونه او به زمین نریخته و برگشته دو مرتبه صورت پرده شده. العارف یخلق به همته ما یشاء، الامام یخلق به همته ما یشاء و به یمنه رزق البرام و به وجودهی ثبتت الارض و السما و به کم ینزل الغیث و یمسک السما ان تقع علی الارض. خب فهو یسمى عند اهل التصوف به مقام کن. این مقام رو که با اراده خلق کنی، اهل تصوف و عرفان میگن مقام کن. کما ینقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوه تبوک، در اون داستان مشهور که ابوذر در غزوه تبوک عقب افتاد، منافقین گفتن ابوذرم برگشت، شبهی از دور پیدا شد که اصلا معلوم نبود این انسان حیوان کیست. پیغمبر فرمود کن ابوذر، ابوذر باش و ابوذر بود. کن ابوذر فکان ابوذر. و له مقام فوق هذا یسمى به مقام الفناء فی التوحید المشار الیه بقوله فی الحدیث القدسی فاذا احببته. اینو برای اینجا خوندم. مرحوم صدرا میخواد بگه مقام کن از مقام قربین بالاتره. مقام کن در مقام توحید صفاتی به دست میاد. من عبدالخالق باشم خلق میکنم، عبدالرزاق باشم روزی میدم، عبدالستار باشم میپوشانم، عبدالممیت باشم میمیرانم، عبدالمحیی باشم زنده میکنم. مرحوم آقای قاضی اشاره کرد مار مرد. مرحوم آشخصنده نخودکی دو سه نفر رو در طول عمرش زنده کرده، کسانی که ساعتها از مرگشون گذشته بوده، در کتاب نشان از بینشانها آمده. اینا مال مقام توحید اسمایی و صفاتی است. این که مرحوم صدرا میگه از این مقام مقام بالاتری است، بعد روایت قربین رو میاره، میخواد بگه روایت قربین راجع به مقام توحید ذاتی است. پس ما با اون سوالی که در درس گذشته اشاره کردیم که باید ببینیم آیا مقام قربین چه مقامی است در توحیدات ثلاث، توحید فعلی است، توحید اسماء و صفات است، توحید ذاتی است، صدرا جواب داد. صدرا میگه مقام قربین مقام توحید ذاتی است. این کتاب تا اینجا تمام شد. خدای رو شاکریم که این کتاب تدریس شد، تحشیه شد، مورد دقت قرار گرفت. امیدواریم خدای متعال این قلیل رو از ما بپذیرد. البته هنوز جلسه یا جلساتی در ارتباط با جمع بندی بحث در این کتاب وجود دارد که شاید از تدریس اصل کتاب مهمتره و شاید قطعا مهمتر است. این رو انشالله باید بهش بپردازیم و امیدواریم حواشی نوشته شده به زودی در قامت یک طبع مصحح کاملا تصحیح شده که ثمرات زحمات گذشتگان ما هم هست مورد توجه قرار بگیرد، چه این که احتمالاً در یک یا دو جلسه ما حواشی مرحوم آیاس جلال آشتیانی رو هم مورد دقت قرار بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.